بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث براءت، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در دوران العمر بین المحظورین بود، در مقام ثانی که فعل اگر واجب بوده باشد وجوبش تعبدی است، قصد قربت می خواهد در اتیانش تا صحیح بشود، ولیکن اگر فعل وجوبی در واقع نداشته باشد حرام است، احتمال اباحه در فعل نیست. مثل این که فرض بفرمایید در جایی که زنی مرده است که اون کسی که مماثل بوده باشد با زن نیست تا او را غسل بدهد، و از محارمش هم کسی نیست که او را غسل بدهد. امر دایر است، واجب بوده باشد بر مرد اجنبی که این زن را غسل بدهد، که تغسیل واجب بوده باشد. اگر وجوب داشته باشد وجوبش تعبدی است، قصد قربت می خواهد، و امرش دایر است که نه حرام است غسل دادن مرد اجنبی زن اجنبی را، که دوران الامر بین المحظورین است، ولیکن مخالفت قطعیه ممکن است. ممکن است غسل بدهد مرد اجنبی زن اجنبی را بلا قصد تقرب، که قطعا حرام را موجود تکلیف واقعی را مخالفت کرده است. اگر حرام بود مرتکب شده است، اگر واجب بود ترکش کرده است. در این موارد حتی صاحب الکفایه که ملتزم بود در دوران الامر بین المحصورین در توسلیین به این که براعت شرعی یعنی اباحه ظاهری حکم فعل است، در ما نهی فیه می فرماید نیست. در ما نهی فیه ولی اباحه ظاهریه جاری نمی شود، بلکه عرض کردیم اباحه ظاهریه که جاری نمی شود به معنی الاخص رفعن امت ما لا یعلمون، در ناحیه وجوب و حرمت جاری نمی شود. ولوجه فی ذلک این است که این علم اجمالی ولو موافقت قطعیش ممکن نیست، ولیکن بما اینکه مخالفت قطعیش ممکن است علم اجمالی منجز است. اون جامعه تکلیف را، اون تکلیف واقعی را به جامعه نه به عنوان، اگر وجوب بوده باشد به عنوان الالزام، حرمت بوده باشد به عنوان الزام نه به عنوان خودش، علم اجمالی منجز است او را، چون که علم اجمالی هست به تحقق الزام در واقع و به این عنوان تکلیف واقعی منجز است نه به عنوان خاصش. ولوجه فی ذلک این است، در موارد علم اجمالی تارتن هم موافقت قطعیه ممکن می شود و هم مخالفت قطعیه، هم موافقت قطعیه ممکن می شود هم مخالفت قطعیه که نوع متعارف است و اخرى موافقت قطعیش ممکن می شود ولیکن مخالفت قطعیش ممکن نمی شود. موافقت قطعیه ممکن می شود ولیکن مخالفت قطعیه ممکن نمی شود. در آن ضدینی چه لهما ثالثون، انسان علم داشته باشد به وجود احد الضدین، میداند یا این ضد واجب است جسم را جعل کند اسودن او واجب است، یا جعل بکند مثلا احمرن او واجب است. یکی از اینها را مولا تکلیف کرد. جمع بین المحتملین در مقام الامتثال ممکن نیست، چون که نمی شود جسم واحد را هم تصویر کرد هم تحمیر، ولیکن مخالفت قطعیش ممکن است. می تواند بر این که نه تحمیر بکند نه تصویر. در مواردی که علم اجمالی داشته باشد به وجوب احد الضدین که لیس لهما ثالثون، مخالفت قطعیه ممکن می شود و اما موافقت قطعیه ممکن نمی شود. و اما اگر در ضدینی که لهما ثالثون علم به حرمت احدهما داشته باشد، نه علم به وجوب، موافقت قطعیه ممکن می شود، هر دو ضد را ترک می کند. می داند مولا گفته است یا تصویر این جسم حرام است یا تحمیلش حرام است. می تواند بر این که موافقت قطعیه کند، نه تحمیل بکند نه تصویر، هر کدام حرام بود ترک شد. موافقت قطعیه ممکن است اما مخالفت قطعیهش ممکن نیست، چون که اگر بخواهد مخالفت قطعیه تحصیل کند باید هم تحمیل کند هم تصویر، و این ممکن نیست. پس در موارد علمی اجمالی اما یمکن مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه که فرد شایع است، و اما یمکن موافقت قطعیه ولیکن مخالفت قطعیه ممکن نیست. مثل مثال اخیری که مثال زدم که علم دارد به حرمت احد الضدین که لیس لهما ثالثون، اونجا موافقت قطعیه ممکن است ولیکن مخالفت قطعیه ممکن نیست. ربما مخالفت قطعیه ممکن می شود ولیکن موافقت قطعیه ممکن نمی شود. مثل اونجایی که علم دارد به وجوب احد الضدین، علم دارد که ضدین که لهما ثالثون یکی از اینها واجب است، موافقت قطعیه نمی تواند بکند اما مخالفت قطعیه ممکن است. در دوران الامر بین المحصورین که مثلا وجوب تعبدی باشد مثل این مثالی که عرض کردم، داخل یکی از اون قسمی است که مخالفت قطعیه ممکن است ولیکن موافقت قطعیه ممکن نیست. این علم اجمالی در این صورت منجز است. به چه بیان؟ بیانش این است چه زوری چه قوی هست بر مولای حکیم در صورتی که تکلیف او به مکلف رسیده باشد، ترخیص در مخالفت ترخیص قطعی در مخالفت قطعیان تکلیف، ترخیص در مخالفت قطعیش بر مولای حکیم قوی هست، این فرقی نمی کند بر مولای حکیم اونجایی که تکلیف داشته باشد و اون تکلیف به نوعهی نرسد ولیکن به جنسهی به مکلف برسد، که می تواند اون تکلیف را مخالفت قطعیه نکند. شارع ترخیص قطعی بدهد قبیه است، مولا یکی فرقی نمی کند. روی این اساس رفعن امت ما لا یعلمون در ناحیه وجوب تقصیر این زن میت بر این مرد اجنبی، این اصالت البراءت من الوجوب معارض است با اصالت البراءت من الحرمه. نه اینکه جاری می شوند هر دوتا، مثل توسلیین نیستند. در توسلیین ترخیص در مخالفت قطعیه، ترخیص قطعی حاصل نبود چون که ممکن نبود مخالفت قطعیه، ولیکن بخلاف حاضر فرض چون که مخالفت قطعیه ممکن است، ترخیص من المولا قبیح است. جامع تکلیف، جامع ما بین الوجوب و الحرمه، این واصل است و رعایت این جامع ممکن است با بود این تکلیف فعلی و وصولش بر مکلف ولو به جامعه، ترخیص من المولا قبیح است. بدون جهت همین جور است در ما نحن فیهی که است، این که میگیم تخییر است به جهت اینکه موافقت قطعیش ممکن نیست. موافقت قطعیش که ممکن نشد، عقل تجویز نمی کند مخالفت قطعیش را. بدون جهت این می شود که یا طرف وجوب را بگیرد، به احتمال وجوب تقصیل بدهد به قصد لاحتمال الوجوب که قصد قربت هم حاصل شد اگر واجب باشد، یا ترک کند فعل را بالمره. حکمش این است. بعد از این که این کلام را صاحب الکفایه فرموده است، بعد از اون یه مطلبی را در کفایه گفته است. نمیدانم ملاحظه کردید کلام ایشان را یا نه، این رسید قلم به اینجا منتهی شد که در دوران الامر بین المحصورین مکلف تخییر دارد، تخییر به تخییر عقلی، چونزایی که توسل یین بوده باشند تخییر قهری عقلی است، چه یکی تعبدی بوده باشد اونجا هم تخییر است. ما بین این که احتمال وجوب را رعایت کند یا احتمال حرمت را، ایشان یه استثنایی زده است در کفایه به این تخییر. ایشان فرموده است این تخییر در صورتی است که ندانیم، مکلف نداند که علا فرض این که مثلا در واقع تکلیف وجوب بوده باشد، اون وجوب وجوب اهم است، اهمیت را احراز نکرده باشد علا احد تقدیرین، که احتمال میداد وجوب باشد، واجب باشد هم که وجوب است، حرام هم باشد که حرام است، این مقدارش را میداند. و اما در جای احراز کند علا احد تقدیرین، تکلیف و طلب در او اهم است. مثلا اگر حرمت بوده باشد، سنخ حرمت زناست، از اون محرمات کبایر است. اگر وجوب بوده باشد، مثل وجوب ازاله نجاست از مسجد است، وجوبش اونقدر اهمیتی مثلا ندارد، از واجباتی نیست که ارکان دین باشد. در جایی که دوران الامر بین المحصورین بوده باشد و احتمال بدهد شدت طلب را در یکی، در حایز همین زود است دیگر، در زنی که مردد است ما بین این زست یا مستحاضه، صلاتش هم دوران هم دارد بین المحضورین، بنابراین که صلات حرمت ذاتی دارد بر حایز. خوب اگر وجوب داشته باشد، صلات دنیا الاسلام علی الخمس است، از اونهاست، باید اتیان بشود، شدت طلب است. و اگر حرمت ذاتی باشد، سایر محرمات از دیگر شرب ماه نجیز چطور، این هم همین زور بیشتر از او، ولی محرز نیست. در صورت ایشان می فرماید اگر احتمال شدت طلب داده شد، اون وقت اون طرفی که احتمال شدت را در اون طرف احتمال می دهد، او متعین می شود. خدا رحمتش در کفایه میخواد یک قاعده ای درست کند، میگوید اگر ما این دوتا تکلیف هر دو ثابت بودند و در یک مقام تزاحم پیدا میکردند، در یک مقامی تزاحم پیدا میکردند اون دو تکلیف، اگر طوری بود که در مقام تزاحم رعایت این شدت طلب که در احد تکلیفین و در احد طرفین است رعایتش لازم بود، در صورت دوران ماننوی مزاحمت نیست، ماننوی صورت دوران است که آیا اون طلب شدید است یا اون تکلیفی که در او شدت نیست او ثابت است. در صورت دوران هم آنی که احتمال شدت در او داده می شود علا تقدیر بوده شدید است باید رعایت بشود. این حرف را در کفایه فرموده است. خب اون وقت باب تزاحم چه مربوطه با مانحنفی هست؟ در مانحنف ایشان میگوید که مانحنفی دوران الامر چنه بله اهمیت چه زوری که در باب تزاحم موجب میشود تعین را در باب دوران ما بین تکلیفینی که احد ما اگر باشد اهم است اینجا هم موجب میشود تعین را. خب این منشأ اشکال شده است که چه مناسبت دارد. در باب تزاحم اهمیت باید رعایت بشود، یه ملاکی دارد که در مقام جاری نمی شود. برای شما یقین کنید که اون ملاک او در مقام جاری نیست، صورت مزاحمت قیاس به صورت دوران نمی شود. برای اینکه یقین پیدا کنید به این معنا عرض می کنیم دوران الامر بین التعیین و التخییر در سه مورد می شود. تارتن دوران الامر بین التعیین و التخییر مثل تکلیف است که نمی دانیم تکلیف تعیینی است یا تکلیف تخییری است، واجب تخییری است. مثل این که کسی که مثلا قتل خطایی کرد می دانیم بر قاتل خطاً کفاره واجب است، ولیکن نمی دانیم کفاره‌ای که بر قاتل خطاً واجب است مثل کفاره افطار در صوم شهر رمضان است، مخیر است بین اتک رقبه و اطعام 60 مسکینان و صوم 60 یومن، یا اینکه کفاره قتل خطایی مثل کفاره ظهار است، باید ترتیبی باشد، یعنی اتک رقبه او متعین می شود در صورتی که تمکن دارد، از او تمکن نداشته باشد اطعام 60 مسکین متعین می شود. وجوب تعیینی است. یه دوران الامر بین التعیین و التخییر این مقام است که اصل تکلیف مردد است که وجوب تعیینی باشد، یعنی متعلقش فعل خاص باشد، یا وجوب تخییری بوده باشد، یا یعنی جامع بین الافعال متعلق تکلیف بشود. بناءً علی ما هو صحیح که فرق ما بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری در ناحیه نیست، کما علیه صاحب الکفایه و من تبعش، اختلاف در ناحیه متعلق است که در وجوب تعیینی فعل به عنوان معین متعلق وجوب است، ولیکن در موارد وجوب تخییری جامع ما بین خصال و ما بین افعال متعلق تکلیف است. یه این مورد است. در این مورد بحث اگر دلیل مجتهد از دلیل اجتهادی کوتاه شد و نوبت به اصل عملی رسید مقتضی اصل العملی تعیین است یا مقتضی اصل العملی تأخیر است، یعنی اون جامعه واجب است. بعضی ها گفتند ولی می گفتند که مقتضی اصل العملی تعیین است، برای اینکه اگر این معین را اتیان کرد یقینا فارغ الذمه شده است از تکلیف، و اما اگر سایر افعال را اتیان کرد علم ندارد که از ذمه تکلیف ذمهش فارغ شده، احتمال میدهد که او معینا واجب بود و تکلیف باقی مانده است. قاعدت الاشتغال یا فرض بفرمایید استصحاب بقاء تکلیف اقتضا می کند بر اینکه تعیین را جانب اونی که احتمال تعیین می دهد مراعات کند. این مطلبی است که در اواخر دیگر این پرت شده است که این حرف صحیح نیست، چون قاعده اشتغال در صورتی است که اصل حدوث تکلیف محرز بشود و در ما نهل فیه ما شک در آن تکلیف حادث داریم که تکلیف حادث متعلق شده است به این فعل به عنوانه یا به جامع این فعل و افعال دیگر. نسبت تعلق تکلیف نسبت به این فعل به عنوانهی مشکوک است، حدیث رفع او را رفع می کند و موافق با امتنان هم هست. و اما تعلق تکلیف به جامع ولو او هم مشکوک است و بر ما معلوم نیست، اگر معلوم هم نبوده باشد تعلق تکلیف به جامع رفع امتما لا یعلمون جاری نمی شود، چون که رفع تکلیف خلاف الامتنان است. در تعلق تکلیف به جامع توسعه است و حدیث رفع مواردی را که بر خلاف امتنان بوده باشد شامل نمی شود. پس تکلیف مرحله تعلق تکلیف بل فرض بفرمایید محرز شد که جامع متعلق تکلیف نیست، بل حدیث رفع بل اون تکلیف تعلقش را از تعیین برداشت که این تعیین این فعل معین متعلق تکلیف نیست، اصل تکلیف که در ما نهلوی هست متیقنن توجه کردید که حدیث رفع هم در او جاری نیست، من او را باید رعایت بکنم و اون هم اتیان به جامع می شود. خب وقتی که یه طرف تکلیف را اگر جامع باشد یقیناً امسال کردم و اون طرف دیگر اگر باشد یقیناً معذور استم رفع نمت مالا یعلمون گفت، دیگر جایی به استصحاب جامع تکلیف نمیماند. و قاعده اشتغال هم که در ما نهنوی عرض کردم مجرا ندارد، بدون جهت در دوران الام بین التعیین و التخییر حکم تخییر است در مرحله حدوث و تکلیف بشود، این یه مرحله است. و در ما نهنوی هیچ هست که دوران الام بین المحصور این است داخل این قسمی است دورانم بین تعیین و تقیین، یه تکلیف تعیینی است یا حرمت است یا وجوب است، متعلق اون تکلیف هم این فعل معین از صلات است، صلات یا حرام است توجه شردی یا فرض کنید واجب. تخییر چی میگفتیم؟ این تخییر عقلی قهری بود، چون که موافقت قطعی ممکن نبود عقل میگفت که یه طرف را اختیار بکن. این مورد است. یه مورد در دوران الام بین التعیین و التخییر موارد دوران الحجت است. ما بین این که شیء حجیت داشته باشد تعیینن یا حجیت داشته باشد تخییرن، منتها فرقی نمی کند شبهه حکمی بوده باشد یا شبهه موضوعی بوده باشد. مثل این که فرض بفرمایید ما نمیدانیم خبرینی که متعارضین هستند، دو خبر که با هم دیگر متعارضین هستند، نمیدانیم و مسلک این است که ترجیح ثم تأخیر، مسلک مشهور هم همین است در خبرین متعارضین، از ترجیح ثم تأخیر. بعض از مرجحات را ما میدانیم که مثلا موافقت کتاب مرجح است در احد المتعالی ذهن، میدانیم مخالفت عامه مرجح است در احد المتعالی ذهن، ولیکن نمیدانیم مطابقت با فتوی مشهور که خبر این متعارض این گچی مطابق با فتوی مشهور است، نه شهرت در حدیثا نقل حدیث، مطابق با فتوی مشهور است و معارض دیگر مخالف با فتوی مشهور است. نمیدانیم فتوی مشهور از مرجحات هست یا از مرجحات نیست. اگر در ادله تخییر بین المتعارضین اطلاق باشد، به اون اطلاق تمسک میکنیم، میگوییم که در خبر این متعارضین و تغییر از این استثناء شده از دو صورت، یکی موافق کتاب باشد دیگری مخالف، یکی مخالف هم باشد دیگری موافق. در شک در تخصیص تمسک به عام میشود، در شک تقیید تمسک به اطلاق میشود. لکن فرض این است که دلیلی بر اطلاق تأخیر نداری، امرش دایر است ما بین اینکه این خبر اینی که یکی مطابق با فتوی مشهور است و دیگری مخالف، مطابق با فتوی مشهور حجیت تعیینی یا داشته باشد یا تأخیریه. اینجا بله اصل تعیین است، کسی نمیتواند و تا حال هم کسی نگفته است اصل تأخیر است در حجت. چرا؟ بران که حجت تخییری یه معناش این است که هر کدام را اخذ بکنی به اخذ، یعنی به اخذ به عمل، او حجت می شود برای تو. معنای حجت یه تخییری اینه، تعینی این است که اخذ بکنی یا نکنی حجت است. بدون جهت اون خبری که مشهور است من به او عمل بکنم، یقینم به حجت عمل کردم، مطابق با فتوی مشهور است، چون که حجیتش تعیینی بود، خوب که از اول حجت بود. اگر تخییری بود به اخص حجت شد. بخلاف این ججر با اون خبر دیگر اخص کنم و عمل کنم، احتمال میدم که اصلا حجت نباشد، چون که حجیت تعیینی است، اینجا اصلا این به اخص حجت نمیشود. بدون زد شکی در حجیت اوست بلخص، ولی اصلا نمیل حجیت است، تا مادام که احراز نکند انسان شار این را اعتبار داده است، شکی در حجیت مساوی با قطع و عدم الحجیت است. یعنی شکی در اعتبار، این شار اعتبار مساوی است با قطع و عدم الاعتبار، یعنی عدم حجیت فعلیه که من عجزیت و معذریت به او مترتب بشود. این شبه حکمیه. و اما شبه موضوعیش مثل همون مثالی که مثلا فرض کنید اون مجتهد در رساله می نویسد که اگر دو تا مجتهد بود اینها در علم، فرض کنید در علم با هم دیگر در علم و فضیلت یکسان بودند، ولیکن اختلاف کردند، توجه کردید اختلاف کردند در فرض بفرمایید در فتوا اختلاف کردند، اون وقت باید اونی که مکلف مخیر است میتواند به فتوای هر کدام اخذ کند، این تخییر. و اما دو تا مجتهد بودند اختلاف در مسائل علم کردند، در مسائل مبتلا به کردند برای مکلف، یکی عالم بود دیگری غیر عالم، تقلید از عالم متعین میشود. خب الان دو تا مجتهد است، هر دو بلی با هم دیگر اختلاف دانند در مسائل، نمیدانیم اینها در مرتبه علم یکسان هستند، شبهه موضوعیه که حکم تخییر بشوند، یا نه بنابر اینکه در مجتهدین متساویین حکم تخییر است. شیخ انصاری قدس الله نفسه شریف در رساله تقلیدی، رساله تقلید ساد تقلیدش عنوان کرده است، اگر این مطلب ثابت بشوند که در مجتهدین متساویین اختلاف کنند حکم تخییر است، خب نمیدانیم این مجتهدین متساویین هستند که حکم تخییر است، یا این یکی که آغاست و سید است این عالم است، احتمال عالمیت داده می شود در یکی که برای احتمال می شود این که او عالم باشد. خب دوران الامر بین تعیین و تخییر در حجت است، اونی که آغاز به فتوای او عمل کردن قطعا مجزیست. چرا؟ اگر مساوی بشوند خوب حجت است، به عقص حجت می شوند، اعلم بشوند که از اول حجت بود. اما بیچاره شیخ من در کنار اصل عمل بکند به فتوای او اصلا معلوم نیست که حجت باشد. و من هنا در رساله ها می نویسند اونهایی که در مجتهدین متساویین تخییر را قائل هستند، میگویند اگر و میگویند تقلید علم هم واجب است، میگویند دو مجتهد در رساله ها هست، اگر اختلاف کنند در مسائل ولو اختلافشون معلوم بشود به علم اجمالی، ولیکن احتمال عالمیت در یکی داده بشود تقلید از اون کسی که احتمال عالمیت در یکی داده می شود دون دیگری متعین است. رو این همان قاعده است که دوران الان بین تعین و تغییر در حجیت است. او گهرن حجت می شود چون که حجیت تغییریه و اناش این است که بالعمل حجت می شود. او یقیناً بالعکس حجت می شود، اون یکی در کنار می ماند. خب در ماننوی هم که بحث حجت نیست در دوران هم بینن محصوره، کلام در تکلیف واقعی است که تکلیف واقعی یا وجوب است یا حرمت. میماند مقام تزاهم. یه تزاهم توجه کردید گفتیم سابقاً تزاهم در دو مقام میشود. یه وقتی این است که یه فعلی هست که در او هم جهت مصلحت هست و هم جهت مفسده است، حکم تابع می شود با اون جهت غالبه در نظر مولا. این مقام مربوط به خود مولاست. اون جهتی که غالبه است شارع دید بر اینجه ولو در شرب الخمر منفعتی هست، الا انه اون مفسده شرب الخمر مفسدهش غالبه است، حکم را بر طبق اون ملاک غالب جعل می کند. دید نه اینها غلبه ای ندارد، یکسان هستند، کسرین کسان می شود، حکم غیر الزامی جعل می کند. این مربوط به خود شارع و مولاست، به ما مربوط نیست. نحن ابناء الدلیل. خطاب اگر گفت خمر حرام است می گیم حرام است. توجه کردید ولو مصلحت هم داشته باشد چشم می شه مصلحتش مغلوبه است. اگر فرض بفرمایید یه جا وجوب را جعل کرد، میبینیم که مصلحتش غالبه است. اگر مفسده هم داشته باشد مفسدهش مغلوبه است. ما تابع دلیل هستیم. چینجا هم که این مقام میگن تزاهم در مقام الجعله، در جایی که برای فعلی حکمی جعل میکند، تزاهم در ملاش در مقام جعل است. یه تزاهمی هست در مقام امتصال، ربطی به جعل ندارد، اینم ربطی به مولا ندارد، ربطی به خود مکلف دارد. تزاهم در مقام امتصال، تزاهم در مقام امتصال معناش عبارت از این است که دو تا فعل است و هر کدام یه تکلیفی دارند، منتها مکلف در صورتی که قدرت داشته باشد به هر کدام از فعلین هر دو تکلیف در حقش ثابت است. مکلفی است قوی، توجه کردید آب فراوان هم دارد، این مسجد هم نجس است، اون مسجد هم نجس است، این را هم باید تطهیر کند، او را هم باید تطهیر کند. یه وقت این است که نه، مقام تزاهم است، یعنی دو تکلیف دوتا را جمع در امتصال نمیتواند بکند، دو تکلیف را میتواند مخالفت بکند هر دو تا را. توجه کردید نه این مسجد را تطهیر کند اون را، ولیکن جمع بین هما در امتصال نمیتواند بکند. آبش شم است یا قدرتش شم است، توانایی شم است، میتواند یکی را تطهیر کند، یا این یا اون یکی. خب در ما نحنفی هر تطهیره هر مسجدی که نجس بوده باشد واجب است. اون یه وجوب دارد، این مسجد دیگر هم تطهیرش یه وجوب دارد. مکلف قادر به امتصال بین تکلیفین نیست، میتواند هر دو را مخالفت کند، اما دو تکلیف را نمیتواند امتصال کند. در اینجا در مقام تزاهم بین تکلیفین گفته می شود هر کدام محرز بشود اهمیتش یا احتمال اهمیت داده بشود در یکی دون دیگری او را باید مقدم بکند. مثل چه چیز؟ مثل اینکه نماز ظهر عصرش نماز عصرش را نخوانده چهار رکعت هم بیشتر نمیماند به غروب شمس، اتفاقا هم شمس در اون افق در افق غربی که داشت غروب میکرد کم کم کسوف پیدا کرد شمس، کسوف پیدا کرد، صلات الایات هم واجب شد. این نمیتواند هم در این وقت صلات ظهر عصرش را بخواند و هم صلات آیات را بخواند. جمع بین ما را وقت وسیع قدرت ندارد، وقت وسعت ندارد. اگر قادر بود هر دوتا واجب بود، ولیکن اتفاقا آخر الوقت است، میتوند یکی را بخواند یا عصر یا کسوف. کدام یکی را بخواند؟ میگوین صلات توجه کردید یومیه او را بخواند، او مقدم است. چرا؟ برای اینکه میگوین که عمود دین است اهم است، او باید مقدم بشود. منتها در تزاهم بین تکلیفین دو تا مسلک است. یه مسلک این است که اگر احدهما اهم بوده باشد و دیگری مهم، چون که این مثالی که گفتم اونجا فقط تکلیف و اهم دارد، مهم و دیگر تکلیف ندارد، صلات آیات واجب نیست. چون که تکلیفین امر به دوتا، تکلیف به فعلین، تکلیف به مالای تاق است و چون که یکی اهم است تکلیف به او می کند، اون دیگری بله دیگر تکلیفش ساقط است. این مسلک صاحب الکفایه و من تبعه هست که ترتب را منکر هستند، میگویند ترتب در متزاهمین معقول نیست، تکلیف ترتبی. مسلک دیگر اونگالین به ترتب هستند که نه، هر دو تکلیف موجود است، منتها یکی بله مطلق است، تکلیف به هم مطلق است، ولیکن تکلیف به مهم علا نحو الاشتراط است. چاره میگوید اگر در این چهار رکعت که به غروب شمس باقی مانده اهم عصیان شد، به نحو شرط متأخرها عصیان شد، صلات الایات را بخوان. با هم دیگر هم تنافی ندارند، تکلیف به مالای تاق هم لازم نمیاد با اون داستانی که در ترتب گذشت. این دو تا مسلک است. خب در این صورت بلی قائل به اون کسانی که میگوین ترتب ممکن نیست، میگن یه تکلیف است، قائلین به ترتب میگوین دو تکلیف است. هازا کله در صورتی که اهمیت محرز بشود، و اما در جایی که اهمیت محتمل شد، یقین نداریم که صلات یومیه هم است، اونم صلات است، صلات عمود الدین است، نه صلات یومیه مطلق الصلات، اونم صلات فریضه است، ولیکن در صلات یومیه احتمال اهمیت را میدهیم، ولیکن در صلات کسوف احتمال اهمیت نیست. اونجا میگوین احتمال اهمیت هم مقدم است. چرا؟ برای اینکه نسبت به صلات الکسوف، صلات الآیات قطعا امرش معلق است، یعنی قطعا امرش معلق است به عصیان امر به صلات الآیات، چون که صلات الآیات از او کمتر نیست، یا اهم است یا مساوی با او. گهرن امری که به صلات الآیات است او تقیید خورده است، علا فرض این که عصیان کردی امر به صلات الیومیه را، اون وقت صلات الآیات واجب است، این تقیید اونجا خورده. و اما نسبت به امر به صلات الیومیه شکی در تقیید داری، احتمال میدیم اهم باشد، اهم قید نمیخورد، در باب ترتب گذشت اگر اهم بوده باشد اهم قید بر نمیدارد، فقط این قید ترتب در نهایه مهم است. وقتی که یکی اهم شد اهم مطلقا میماند، باید این را بیاری، صرف قدرت بکنی در این، تمام کنی، این صلات مثلا فرض کنید عصر را بدون زد، احتمال میدیم که گیدم بخوردین که علا فرض این که صلات کسوف را آیات را ترک کردی صلات عصر را بخوان، احتمال میدیم که مساوی باشن، نه مساوی باشن هر دو گید میخورند. بدون زد شکی در تقیید است در ناحیه صلات العصر، دلیلی بر تقیید نداریم، به اطلاق شخص میکنیم. این مسلک کسانی است چه میگویند در موارد تزاحم بین التکلیفین محرز الاهمیه محتمل الاهمیه مقدم است. و اگر کسی در باب تزاحمی که هست فرض کرد زایی را که تکلیف خطاب تکلیف دست ما نیست، خطاب تکلیف دست ما نیست، آیه قرآن مثلا یا روایت ندارد، اجماع صاحب تزاحم است که این دو فعل هر دو واجب است، الان نمیدانیم در مقام تزاحم است، نمیدونیم جمع بینه ما بکنیم، در یکی احتمال اهمیت یا احراز الاهمیت است، اونجا هم میگویم فرق نمی کند، خطاب تشریف دست ما بود چه جور بود الان هم همین جور است، اون این که محرز الاهمیت است یا محتمل الاهمیت او مقدم می شود. چرا بگویید ببینیم چرا؟ میگم برای اینکه مولا دو ملاک ملزم دارد، این را میدانی، فرض اینه دو تا ملاک ملزم که هر کدام را قدرت داشتم میخواست، من تا جمع نمیتوانم بکنم در اون ملاکین غرزین ملزم در استیفا. خب اگر من اونی که احتمال اهمیت میدهم اون غرز را استیفا بکنم، یقینا در فوتون دیگری معذورم، چون قدرتی بر جمع که نداشتم. توجه کردید، اونی که محرز الاهمیت است یا محتمل الاهمیت است اگر او را استیفا کردم در فوتون دیگری معذور هستم، و اما اگر عکس کردم اونی که محتمل است اهمیتش او را ول کردم، یا اونی که محرز است اهمیتش ول کردم اون دیگری را استیفا کردم، مستحق عقوبت هم ابلن. میگه چرا اینجور تفویض کردی او را، احتمال اهمیت میدادی؟ چون که قطع به عذر است، چون که ملاک ملزم محرز است، علم به ملاک ملزم مثل علم به تکلیف است، فرق نمی کند در نظر عقل. بعد از این که احراز شد ملاک ملزم مولا، انسان باید توجه کردید معذر برای خودش تحصیل کند، مثل این که اگر تکلیف معلوم شد باید معذر تحصیل کند، این هم همین زور است، اتیان به مهم به اهم یا محتمل الاهمیه معذر است، دون الاکس دیگری اینجور نیست. این سری اینه. خب یا مرحوم آخون این چه مربوط به دورانم بین المحصوره؟ نه دو تکلیف است، چون که در واقع بیشتر از یه تکلیف نیست، اینجور دیگه نمیدانم اون وجوب است یا حرمت، نه دو تا ملاک ملزم، کجا دو تا ملاک ملزم است؟ نمیدانم حرام است که فقط مفسده دارد یا واجب است که فقط مصلحت داره، اینجا دوتا ملاک نیست که. چجو قلم شما آمد و این جرأت را پیدا کرد که در مدر چجور در دوران الامر نه تعیین و تخییر در باب مزاحمت بین التکلیفین یا به نحو ملاکینی که عرض کردم، اونجا اونی که شدت طلب دارد شدت الملاک دارد و مقدم می شود و متعین است، در صورت دوران هم اونی که محتمل برای محتمل است اگر او باشد اهم است او مقدم می شود، صورت دوران بین المحصول چه ربطی به اونجا دارد؟ بدون جهت در ما نحنفی اینجا را قیاس به اونجا کردن مثل این که آسمان را به زمین قیاس کردن است، هیچ ربطی به بین ما ندارد، بر اینکه در مانحنفی احتمال اهمیت بله اگر حرام باشد محتمل الاهمیت است. خب ما در شبهات بدویه احتمال بدهیم که فلان شربتتون حرام است یا نه، احتمالی با هم میدیم، بله میدانیم که اگر حرام است خیلی اهم است مثل زناست، خب چه ربطی دارد رو وهمت مالایمون جاری نمیشه، این چه ربطی به باب تزاحم دارد؟ اینجا هم مفروض این است که دوران امر است ما بینیم که تکلیف واقعی وجوب باشد یا حرمت، ولی کلام تتمتون انشاءالله.